die Entführer eigentlich nur Propaganda.
Radio in Echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
In Echoes.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی، بخیر. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود تا ساعت 12 شب. امیدوارم که در فرصت پیش رو با ما همراه باشید. ما امشب در برنامه این نوبت انعکاس با شما از یکی از موضوعهای مهم این روزها صحبت میکنیم، موضوعهای مهم این یک سال. میپردازیم به رسانه، کووید 19 و مشارکت اجتماعی. در استودیو شهاب دارابیان هم اینجا کنار منه. شهاب دارابیان سلام، شب بخیر.
برحال خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شریفی، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون، شنوندگان عزیز صحیح و سلامت باشن. من هم با بخش خبر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم، با شما خواهیم بود شهاب دارابیان امشب و خبرها رو از زبان شما خواهیم شنید. دکتر سعید سلیمان میگونی، استادیار عفونی دانشگاه پزشکی ارتش، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر. آقای دکتر میگونی.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما همکاران گرامی و مردم عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر مسعود ورمزیاری، دبیر سابق شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما و عضو شورای سلامت کشور و پزشکان صلیب سرخ، به شما هم سلام و شب بخیر میگم قربان.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم. و آقای دکتر جمال میرزایی، متخصص عفونی و فوق تخصص نقشه ایمنی، به شما هم سلام میکنم آقای دکتر میرزایی.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. تو این یک سال ما هم زیاد تصویر شما رو در تلویزیون دیدیم، هم خیلی زیاد و مفصل در رادیو خدمتتون بودیم و متشکرم که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر میرزایی، چه گذشت در این یک سال؟
خب یک سال بسیار سخت، پر از التهاب و اضطراب رو ما گذروندیم و خب چالش‌های خیلی زیادی رو توی این یک سال مواجه شدیم باهاش، چه در مورد چالش‌های تشخیصی بیماری کووید 19، چه چالش‌های درمانی و در نهایت واکسیناسیون. خب مراحل اولیه که ما ظن تشخیصی به بیماری کووید 19 رو پیدا کردیم، دی ماه یا بهمن ماه سال گذشته بود، تقریبا همین حوالی بود که تعداد مبتلایان خیلی زیادی رو ما مشاهده کردیم که به صورت تصاعدی دارن به مراکز درمانی مراجعه میکنن با علائم مشابه آنفولانزا، اما آنفولانزا نبودن. که بعد که بررسی های بیشتر رو کردیم، مشخص شد که اینها بیماری کووید 19 هست و آمار بستری ها بسیار بالا تا اسفند ماه و بعد یه پیک بعد در تابستون داشتیم و تا امروز که خب درمان‌های متعددی برای بیماران داشتیم، عزیزان زیادی رو از دست دادیم، عزیزان زیادی بستری شدند و خب تعداد زیادی هم به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند، تا امروز که الحمدلله کم کم داره واکسن هم وارد کشور میشه و تولید داخلی میشه و امیدواریم که روزهای آینده روزهای خوبی برای کشور ما و همه مردم دنیا باشه.
و در رسانه چه گذشته آقای دکتر؟
خب در رسانه ما فعالیت‌های زیادی رو شاهد بودیم. خوشبختانه یک همگرایی در رسانه‌های دیداری و شنیداری ما در این یک سال مشاهده کردیم. تصمیم‌گیری‌هایی که کمک می‌کرد به مردم در روشن شدن حدود و ثغور بیماری، علائم بیماری، ما می‌دیدیم به صورت هفتگی، به صورت روزانه ما حتی تماس تلفنی داشتیم با همکاران در رادیو یا در تلویزیون و این اطلاع رسانی صحیح کمک میکرد که مردم هدایت بشن به سمت تجربیات علمی درست و اطلاعات علمی صحیح و بدون غلط. خب در مورد بیماری کووید 19 خیلی چیزها ناشناخته بود و همچنان هم هست و هر روز اطلاعات علمی دانشمندان در نقاط مختلف دنیا تونستیم از طریق رسانه‌های مختلف رادیو تلویزیون ما منتقل بکنیم به مردم عزیزمون، تا اون التهاب و استرسی که در مردم وجود داشت کم کم کمتر بشه و پرهیز کردن از شبکه‌های اجتماعی که خبرهای ناصحیح و گاه هیجانی رو پخش میکردن و این باعث نگرانی مردم میشد و خوشبختانه مردم تونستن با اعتماد به همکاران ما که در رادیو و تلویزیون فعالیت کردن و اطلاع رسانی کردن مسیر درستی رو پیش برن.
آقای دکتر ورمزیاری، همین سوال رو از منظر شما هم پاسخش رو بشنویم.
ببینین وقتی که کووید شروع شد، رسانه ها نقش خیلی پررنگی پیدا میکنن. اولین پروتکلی رو که ووهان داده بود و ایران ترجمهش کرد، یک فصل کامل در رابطه با رسانه صحبت کرده بود. یک مجموعه است در رابطه با تجربیات خوب در رابطه با مدیریت بحران بیماری ها که این تجربه نشون میده که رسانه نقش یا مدیا نقش بسیار موثری بازی میکنه، هم در جهت کمک به مجموعه و هم در جهت تفرق اون. و الان تو دنیا مدیا رو به عنوان یک اصل قبول میکنن. قبلا میگفتن که یک انسان اگه میخواد اجتماعی بشه یه مثلثیه، اول خانواده است، دوم مدرسه و دانشگاه، سوم اجتماع. الان شده یک مربع، یک رأس دیگه مدیا اومده. الان بچه های آینده با بچه های مدیا هستن و این مدیا و تغییراتی که به وجود اومد واقعا در حد یک ما اسمش رو تغییر نمیذاریم، اسمش رو میذاریم تحول. یک مسیر انفجاری رو طی کرد. دلیلش این بود که کودکان ما تا دیروز با موبایل و روش‌های ارتباطی چندان آشنا نبودن، ولی خب الان مجبور هستن سیستم‌های آموزشیمون حتی دانشگاهیمون هم چنین مراحلی رو طی کنه و به تبع رسانه بیشتر و بیشتر جایگاه خودش رو باز کرد. در اینکه رسانه در طی این دورانی که گذشت، یک سالی که گذشت، چه اتفاقهایی افتاد، در حقیقت رسانه همپای اتفاقات پیش رفت. ما یه اصطلاحی داریم به اسم عمر هر خبر یا عمر هر پدیده. هر خبری که به وجود میاد همراه با اون رشد میکنه، یعنی پدیده داره رشد میکنه، بلوغ میشه. هر رسانه هم همین جوری بود، همراه با خبر کووید رشد کرد، بزرگ شد و آروم آروم همگام با اون هم فروکش کرد و یا به یک سطحی رسید. خب ولی من باز هم معتقد هستم که جا بسیار هست جهت تاثیرگذاری رسانه‌ای، چون که مردم طبق تحقیقاتی که الان در دانشگاه استنفورد انجام شده میگه در هر ثانیه 1,000,000 باگت اطلاعاتی هر انسان رو داره بمباران میکنه، در حالی که هر انسان میتونه به 40 باگت اطلاعاتی توجه کنه. خب همونطور که آقای دکتر گفتن الان در شبکه‌های مجازی
400,000
بله 400 یعنی عدد خیلی جالبه. بنابراین ذهن انسان اگه بخواد میتونه به یک عدد خیلی کوچیکی توجه کنه و رسانه کمک میکنه که این عدد لوکالایز بشه. در حقیقت شما اگه توجه داشته باشین، روزهای اولی که کووید اومده بود مردم بیشتر مراقبت میکردن. چرا؟ چون که رسانه تونسته بود یک شاخص خیلی خوبی رو تکون بده. اون چی بود؟ درک خطر. ببینین یه حالتش هست که من یک خطر رو میشنوم، یه حالتش هست که این خطر رو درک میکنم. هر چقدر درک اون خطر بالاتر باشه، پایبندی من و مسئولیت پذیری من اون اندازه بیشتره و به نظر من رسانه در اینجا نقش خیلی خوبی رو ایفا کرده بود. نه تنها در کووید، بذارین یه چیز جالبتری رو بگم که مربوط به گذشته میشه، گذشته خیلی خوبی از ایران. ما یک طرحی رو در ایران سالهای گذشته اجرا شد به اسم طرح واکسیناسیون سرخک و سرخچه. زمانی که این طرح ایجاد شد ما با دوستانمون اومدیم در رسانه، در حوزه خبر و شبکه‌ها یه برنامه‌ریزی وسیعی انجام دادیم و کل رسانه یک صدا و یک پارچه این طرح رو از تلویزیون به روش‌های مختلف خبری، به روش‌های برنامه‌های مستقیم و غیر مستقیم حمایت کرد. می‌دونید نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجهش این شد که ما با پوشش 98.9% این طرح رو با موفقیت اجرا کردیم. بعد از ما ترکیه اجرا کرد، به پوشش 80 هم نرسید. بعد از ما مصر اجرا کرد، به پوشش 70 نرسید. هند اجرا کرد، نشد. پاکستان اجرا کرد، نشد. بعد سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی اومدن روی مطالعه کردن عاملش چی بوده. میتونیم به چی رسیدن؟ نقش رسانه.
آقای دکتر میگونی،
خدمت شما عرض کنم که بدون شک بیماری کووید 19 یکی از بزرگترین چالش های پزشکی بود در طول 100 سال گذشته و همینطور که در اخبار و اطلاعات گزارش میشه بزرگترین و پیشرفته ترین کشورها به زانو در اومدن، مثل کشورهای آمریکا، انگلیس. و خب تو این یک سال چون بیماری ناشناخته است، همونطور که همکار من آقای دکتر فرمودن، دستورالعمل‌های درمانی و بهداشتی مدام در حال تغییر هست و به روز رسانی میشه، به طوری که پروتکل درمانی که ما الان داریم استفاده میکنیم با اون چیزی که یک سال قبل استفاده میکردیم متفاوته. همینطور مراقبت‌های بهداشتی الان مثلا اخیراً گفتن که فرض کنید انتقال از طریق سطوح خیلی مطرح نیست در مورد این بیماری، ولی همونطور که آقای دکتر گفتن سال قبل این موقع مثلا یک فردی از خونه میرفت بیرون و برمیگشت تمام وسایل و حتی کفش خودش رو استریل میکرد. الان بیشترین تاکید روی همون ماسک و فاصله گذاری هست. فقط نکته ای که من میخواستم اینجا بهش اشاره کنم اینی که نقش رسانه بیشتر همسو کردن مردم با سیاست‌های بهداشت و درمانی کشور هست، چون همونطور که می‌بینیم به طور روزانه داره اطلاعات متنوعی در مورد این بیماری منتشر میشه و چه بسا خیلی از اونها هم اطلاعات فیک هست و لزومی نداره که مردم خیلی وقتشون رو تو این شبکه‌ها بگذرونن و باید اعتماد کنن به سیستم بهداشتی درمانی کشور. بالاخره در طول همونطور که آقای دکتر مثال زدن در مورد واکسیناسیون سرخک، سیستم بهداشت درمانی کشور ما آزمونش رو در طول سالهای گذشته پس داده. البته نمیگم که الان تو این یک سال ما بی عیب و نقص بودیم، ولی اینو باید بذاریم به حساب اینکه بیماری ناشناخته‌ای هست و درمان مرتب داره به روز رسانی میشه، حتی روش‌های پیشگیری. و به نظرم به جای اینکه
از ابتدای بروز کووید 19 تا الان چندین و چند مرتبه پروتکل‌های حتی پیشگیرانه تغییر کرد.
دقیقاً همینطوره. الان طوری شده که حتی مثلا بچه‌ها هم اسم داروهای مربوط به کووید رو میدونن و مثلا بیماری که بستری میشه، خب مثلا پزشکان تحت فشار قرار میگیرن که چرا اون دارو رو نداده، چرا مثلا رمدسیویر رو نداده، چرا فلان. این جزئیات باعث استرس مردم میشه، ولی بیشترین نقشی که رسانه میتونه داشته باشه تاکید بر روش‌های مراقبت و پیشگیری و همینطور همسو کردن مردم با دستورالعمل‌های کشوری و وزارت بهداشت است.
نکته‌ای که حالا شما گفتین در واقع این که رسانه سعی کرده توی این مدت همپای خدمت شما عرض بکنم که سیاست‌های کلان بهداشتی کشور سیاست‌های کلان درمانی کشور پیش بره، بحث درستیه. منتها من رسانه خودم یه جاهایی گیج میشم، یعنی مثلا آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت یک روز میاد میگه آقا من از وزارت بهداشت اسمم رو عوض بکنید بذارید مدیر کل مردشورخانه. دو روز بعدش میاد میگه آقا ما شاهکار کردیم. میدونید این نشنیدن یک صدای واحد یه جاهایی هم من رسانه رو دوچاره در واقع تفرق میکنه و هم مردم نمیدونن کدوم رو بپذیرن. توی 48 ساعت ما دو تا اظهار نظر متفاوت بشنویم، به نظرتون اتفاق خوبیه؟
موردی که اشاره کردین، خب به عنوان مثال موقعی که صحبت از رعایت پروتکل ها و عدم همکاری بعضی سازمان ها با وزارت بهداشت در اجرای پروتکل های پیشگیرانه میاد، خب وزیر محترم با بار منفی صحبت میکنه. ولی از اون ور زمانی که صحبت از پیشرفت بیماری و کنترل بیماری پیشرفت درمان و کنترل بیماری در کشور میاد، خب فرض کنید تو شدیدترین وضع تحریم تو پیک بیماری که 3 ماه قبل بود در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه وضعیت کشور ما خیلی بهتر بود و همونطور که تو اول صحبت هم عرض کردم پیشرفته ترین کشورهای دنیا الان در برابر این بیماری به زانو در آمدن. من منکر نواقصی که در سیستم ما وجود داره و حتی سیستم بهداشتی ما وجود داره به هیچ وجه نیستم و شاید خیلی باید بهتر از این عمل می شد. همینطور که همین موردی که شما فرمودین، بله به کرات اتفاق افتاد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی که بعضن بین مسئولین و حتی بین اساتید دانشگاه در مورد این بیماری اتفاق می افتاد، من به شخصه می زارم به حساب ناشناخته بودن. و الان حد اکثر تجربه ما در مورد این بیماری تو کل دنیا 1 سال هست و تو این 1 سال کم کم داره دستورالعمل ها به سمت همگرایی شدن پیش میره. یا مثلا فرض کنید به فاصله کمتر از یک هفته از مطالعه‌ای که سازمان جهانی بهداشت انجام داد و گفت که هیچ دارویی در کووید تأثیر نداره، ما دیدیم که سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسیویر رو تایید کرد. میخوام بگم این تناقض در کل دنیا وجود داره و تو کشور ما هست، به اضافه این که مسائل دیگه‌ای هم در کنترل این بیماری در کشور ما تأثیر دارن. خب مردم ما خیلی تو کشور ما فرهنگ روابط اجتماعی و فرهنگ رفت آمد خیلی جایگاه ارزشمندی داره و علت این که اون اوایل بیماری مردم سفت و سخت رعایت کردن، اون همونطور که آقای دکتر فرمودن ترسی بود که رسانه به مردم القا کرد و مردم این رو لمس کردن، ولی بعد به نظر خود من به اون شدت رسانه ادامه نداد و به تدریج این ترس، شاید حتی ایراد مسئولین دولت هم بود که گفتن که باید همه چی با هم بره جلو.
یه جیاهایی یه حقایی رو به ما بدین توی رسانه، مثلا شما پارسال رو اشاره میکنید، من یادم میاد دمدمای عید وزارت ارتباطات اعلام کرد هر کسی که اینترنت ثابت داره 100 گیگابایت اینترنت رایگان در اختیارش قرار میگیره، ویودی های ما یک سری تخفیف های ویژه دادن، یک سری رایگان کردن که در واقع مردم توی حالا اون فاصله عید این امکان رو داشته باشن که از ویودی ها استفاده بکنن. رادیوی فصلی ما سال گذشته، رادیو نوروز، تقریبا میتونم بگم توی 24 ساعتی که برنامه داشت حداقل 8 ساعت به شکل مستقیم در مورد بیماری کووید صحبت میکرد. رادیو سلامت ما در واقع به عنوان رادیوی پایلوت معرفی شد در این حوزه، در تلویزیون شبکه سلامت این وظیفه رو بر عهده گرفت و این روند رو مثلا اون رادیو فصلی که میگم قرار بود 14 15 نوروز به فروردین به پایان برسه مأموریت کاریش، ولی چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنم تا آخر فروردین مأموریتش تمدید شد و خدمت شما عرض بکنم که این اتفاقها، این مسئله ها و این شرایطی که وجود داره به سمت و سوی برد ما رو که خیلی خیلی شدید روی این ماجرا تأکید بشه، اکسان بذاریم روش، مکس بکنیم، مدام هشدارها رو به مردم بدیم. ولی وقتی که بحث بازگشایی ها شد، خب شرایط هم متفاوت شد، یعنی ما همچنان اون فریاد زنهارمون بلند بود و هست همچنان، اما چون دیگه جامعه داشت به یه سمت دیگه میرفت، ما نمیتونستیم یه سمت دیگه خلاف جریان آب حرکت بکنیم.
به هر حال الان در بین مردم چیزی که من دارم میبینم یک سری اتفاقات بد افتاده. به عنوان مثال اوائل اینطور نبود، شاید الان توی این نیمه دوم امسال این چیز اتفاق افتاده. الان مردم به شدت از بستری شدن هراس دارن و مقاومت میکنن و متاسفانه هی تو خونه میمونن و تو مراحل پیشرفته بیماری میان که این خب همینطور که میدونید دیگه خیلی از درمان ها اثر نداره و خدایی نکره باعث فوتشون میشه. یعنی ترس از میگن هر کسی بستری بشه میمیره. یعنی این رو شاید ده ها بار و صد ها بار من از بیماران شنیدم. یا مورد دیگه، الان بیشترین صحبتایی که تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی و این مدیاها میشه در مورد درمان هست. اصلا این رو خیلی نیازی به صحبت و این یک بحث کاملا تخصصی پزشکیه، خیلی به درد مردم نمیخوره که و این باعث خب بحران میشه. فرض کنید 3-4 ماه قبل یک دارویی توسط گروهی از پزشکان تجویز شد که بعد یک دفعه فراگیر شد به اسم داروی سووداک و عملا دیدن که تأثیری هم نداره. باورتون نمیشه ما بیماری داشتیم، خود من چند مورد داشتم که از بازار سیاه 10 تا دونش و 15 میلیون خریده بود. یعنی مردم خیلی نباید در جزئیات درمان قرار بگیرن و باید اعتماد کنن به سیستم بهداشتی و به اون پزشکی که مراجعه میکنن، ولی نقش رسانه بیشتر تاکید بر مراقبت و روش‌هایی که بتونه این خلأ رو پر کنه. الان که مردم فرض کنید تو خونه بمونن، حالا با چه کارهایی بتونن زندگی روزمره‌شون رو ادامه بدن؟ دیگه لزومی نداره جزئیات درمان برای مردم صحبت بشه و روند بیماری. مثلا در مورد این دو تا ورزشکار عزیزی که اخیراً،
حالا اونو میخوام یه بخش دیگه در موردش مفصل صحبت بکنیم. آقای دکتر میرزایی، نکته‌ای که آقای دکتر میگونی گفتند به نظر میاد که نکته‌ای که این روزها خیلی نیاز داریم در موردش بیشتر و مفصل‌تر صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که توی شبکه‌های اجتماعی فرایندهایی که داره طی میشه خیلی فرایندهای کنترل شده ای نیست. ممکنه یک پیج پرمخاطب، یک صفحه پرمخاطب مطلبی رو منتشر بکنه که از اساس اشتباه باشه. اما چه اتفاقی میفته براش؟ اون اتفاقی که میفته اونجا و در واقع شرایط رو برای مخاطب اون صفحه ها ایجاد میکنه، ما رو میرسونه به یک نقطه‌ای که در فرایند درمان ممکنه حتی با مشکل مواجه بشیم. یعنی بیفتیم توی یک چاله‌ای که میتونه ما رو برسونه به یک چاه. خب خود حضرت عالی یکی از پزشکانی هستین که توی فضای مجازی حضور پررنگی دارید، آگاهی بخشیتون، اطلاع رسانیتون دقیق به موقع و سریع هستش و از این منظر اگر نگاه بکنیم، خب این اتفاق در مورد آقای دکتر جمال میرزایی به خوبی افتاده، ولی خیلی ها ممکنه مخاطب شما نباشن. این دست افراد رو باید چه کار بکنیم؟
بله، خب ممنون از محبتتون. سعی ما بر این هستش که اطلاعات صحیح رو، اون چیزی که قطعی هست یا اجماع بیشتری همکاران پزشک روش دارن رو توی فضاهای مجازی یا رسانه ها انتشار بدیم. اما قطعاً همونطور که آقای دکتر میگونی هم فرمودن، با توجه به تغییراتی که در این یک سال در دانسته های ما در مورد بیماری کووید 19 اتفاق افتاده، شاید حتی صحبت هایی که خود ماها در یک سال پیش کردیم با الان تا حدودی در تناقض باشه. این دلیل بر گاهی اوقات ما میبینیم که میگن که خب شما که مثلا سوادشو نداشتین چرا مثلا همچین حرفی زدید. اتفاقا دلیل بر این هستش که ما اگر اطلاعات علمی جدیدی بیاد حتما خودمون رو آپدیت میکنیم. هیچ اصراری بر هیچ مطلبی نداریم که پایه علمی نداشته باشه. ممکنه که پارسال گفته باشیم که ماسک ضروری نیست، ولی بر اساس بررسی ها که کردن دیدن نیاز هست که همه ماسک بزنن. خب الان اعلام میکنیم همه ماسک بزنیم. وقتی یه چیزی در طی سال اثبات علمی شده اثر بخشیش، خب چرا ما اصرار و پافشاری داشته باشیم به اطلاعات گذشتمون؟ قطعا ما سعی میکنیم خودمون رو آپدیت بکنیم و اون اطلاعات رو به مردم هم منتقل بکنیم. اما مردم هم نقش مهمی دارن. خب خیلی وقتا ما میبینیم حتی تو صفحات مجازی ما هم میان یه سری کامنت هایی میگذارن، نظرهایی رو میدن و ایجاد اضطراب و دلهره برای مردم میکنن. خب ما اینها رو نمیپسندیم و خب مردم هم نباید دنبال این صفحات برن. همونطور که توی فضاهای مجازی خیلی مطالب دیگری هم در مورد مسائل دیگه وجود داره، آیا همه باید اونها رو اعتماد بکنن بهشون؟ قطعاً هوشیاری مردم اینجا کمک میکنه و هدایت رسانه‌های عمومی مثل رادیو تلویزیون بسیار کمک کننده است. وقتی که یه نفر با یه جایگاه علمی نامشخص میاد صحبت میکنه، قطعا کار ماها خیلی سخت تر میشه تا بیایم اثبات بکنیم که اون فردی که داره این حرف ها رو میزنه کاملا اصلا این کاره نیست، اصلا شغلش چیز دیگه ایه. هر کسی اگر در محدوده علمی و تخصصی خودش چه در فضای مجازی چه در رسانه ها صحبت بکنه، به نظر من کمترین آسیب رو به مردم میرسونه و بیشترین کمک رو برای اونها خواهد داشت. وقتی که مثلا فرض بکنید من در مورد علم جراحی اطلاعاتم محدود هست، قطعا نمیام در مورد جراحی سنگ کیسه صفرا نظر بدم که کدوم روش جراحی بهتره. بنابراین اجازه میدم که جراحی که تو این کار مهارت سالها رو داره بیاد با مردم صحبت بکنه. من پیشنهادم حتی به همکاران پزشکین هستش که اگر در مورد بیماری کووید 19 اجازه بدن که همکارانی که دارن مستقیم با این بیماری سر و کار دارن و دارن کار میکنن در فضاهای مجازی یا در رسانه ها بیان صحبت بکنن، خب قطعا بیشتر کمک کننده خواهد بود در مقایسه با اینکه منی که حالا یه تجربه کوچیکی دارم در بیماری های عفونی یا بقیه کسانی که در رشته های غیر تخصصی و حتی غیر پزشکی ما میبینیم که میان صحبت میکنم. من شنیدم که حالا یه اتفاق خوب بود که سلبریتی های حالا سینما محدود شدن و اجازه ندادن که در مورد بیماری